بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دنبال بحث هفته گذشته روی کلمه میزان یک مقداری صحبت کردم و این از کلماتی است که بسیار ارزنده است برای مباحث سخنرانی و بحث‌های منبری که پیش میاد و اگر آقایان خوب دقت بکنند اینا تمام موادی است که میتواند در امر منبر راهنما و هادی باشد. حالا اون هفته یه قسمت‌هایی رو عرض کردم و این هفته هم به طور اختصار یه چند تا مطلب رو یادداشت کردم که به عرضتون برسانم. اولا خود قرآن می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر باید مبین قرآن باشد. این بیان قرآن رو پیغمبر از چه منبعی باید بگیرد؟ قرآن میگه اقیم الصلاة، پیغمبر باید بیان بکنه. اون منشأ بیان پیغمبر که میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، اون منشأ بیان همون میزانی است که خدا بر پیغمبر فرستاده که روی اون میزان بیان میکنه. زکات بدید، نماز بخوانید، در هر رکعت یک رکوع است و دو سجده، اینا را از چه منبعی میگه؟ اینا بیانه. اما این بیان از کجاست؟ آیا خود پیغمبر شارعه؟ نه، شارع خداست. اما حالا که پیغمبر میخواد بیان بکند از چه منشأی بیان میکنه؟ این منشأ همین میزانیست که خدا میگه و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. اون چیزی که پیغمبر داره میگه خود قرآن رو انزل. اجازه بدید بگم بهتون دیگه، گوش بدید. الان خود پیغمبر داره قرآن رو میگه، قرآن رو نازل کرده، یعنی بیان پیغمبر نازل کرده. چیه؟ پیغمبر به زبان میگه، میگه جبرئیل آمد اینو گفت. عرض میکنم آقا میزانم مثل خود کتابه. کتاب نزل بهی روح الامین علی قلبک، به زبان پیغمبر جاری میشه. بنابراین همون کتابی که بر روح پیغمبر آمد و به زبانش جاری شد، همون میزان هم از طرف خدا به پیغمبر آمد. لتبین لهم ما نزل الیک. آجان حالا به هر حال بذارید. بله، حالا عرض می کنم به حضور عالی که در هر حال این قضیه میزان یکی از مسائل فوق العاده مهمه که اصلا تو قرآن آمده و آقایان مفسرین هم ازش عبور کردن رفتن. و حالا دو تا روایت در اینجا هست، این دو تا روایت رو براتون میخونم. انا رام قال لو انا حدثنا برأينا زللنا كما زل من كان قبلنا. اگه ما به رأی خودمون بخوایم بگیم، ما مثل علمای عامه میشیم، اونا گمراه شدن رفتن، ما مثل اونا میشیم. ولکننا حدثنا به بینت من ربنا، حدیث ما یک بیانیه است از طرف پروردگار ما. بیانها لنبیه صلی الله علیه فبینه لنا، اون بیانیه الهی را خداوند برای پیغمبرش بیان کرد و پیغمبرم برای ما بیان کرد. بنابراین میبینید صریحاً امام باقر میفرماید خود اون بیانه از ناحیه خداست، یعنی همون خدایی که کتاب نازل کرد و قرآن، همون خدا بیانه نازل کرد برای پیغمبر و او گفت به ما. پس بنابراین ما میتونیم بگیم و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، یعنی همون بیانه ای که در این روایت میگه. و الان میگم آقا بیانه، اجازه بدید آقا، این یه بابیست در این جلد دوم جدید بهار مرحوم مجلسی رضوان الله علی، باب 33 صفحه 172، بابم تحت این عنوان انهم علیهم السلام عندهم مواد العلم و اصوله. اخبار زیاده، دو تاشو من یادداشت کردم، هر دو هم از امام باقر، یکی این بود که براتون خوندم، روایت دومشم باز حضرت میگه انا علی بینت من ربنا بینها لنبیه صلی الله علیه فبینها نبیه لنا فلولا ذلک کنا کهؤلاء الناس. این دو تا روایت که اینم باز زمینه است در قضیه. و حالا اصلا همین بیانیه که امام دارد میفرماید، همین بیانیه یک میزانی است برای مشکل ترین مسائل. حالا مثلا یه آقای الان اینجا آمده بود درباره یه موادی که اینا بشه رو منبر به کار ببرن، حالا اتفاقا دو تا جمله هست اینجا که این دو جمله رو خیلی روان میتونن به کار ببرن. این دوتا روایت خیلی عالیه. یک روایتش ناچارم من همه مواد رو بگم که کجاست. یکی در سفینت البحار دوم در لغت مککه به مناسبت مکه میم، در اونجا دوتا روایت، این دوتا روایت روحش یکیه، اما مسئله میزان رو یه مقداری برای ما اونجا روشن میکنه این دوتا روایت. اما روایت اول مربوط به منصور دوانقی است و امام صادق علیه السلام. روایت دومم مربوط به مهدی عباسی و حضرت موسی بن جعفر. دو تا روایت هر دو رو اونجا نوشته مرحوم حاج عباس، مخصوصا یکیشم مال اون مهدی عباسی، یه تیکه روایت در حاشیه است که یادتون باشه وقتی سفینه رو باز کردید یه تیکه از قلم افتاده در حاشیه نوشته. آقا اون روایت اینه، ببینید میزان و معیار. منصور دوانقی دید حاجی زیاد شده، خیلی میان مسجد الحرام جانه میده، به فکر افتاد چه باید کرد. باید خانه های اطراف رو بخره، زمینه مسجد الحرام بکنه تا مردم رو بتونه در اونجا جا بده. فرستاد آقا آمدن صاحبخونه ها که ما میخواییم خانه های شما رو بخریم به هر قیمت، به اعلی القیم بخریم برای اینکه زمینه مسجد الحرام کنیم. آینا گفت ما نمیفروشیم، جاهای مرغوب نمیفروشیم. چه باید کرد؟ این وضعی که پیش آمده، حاجی‌ها جا ندارن. خلاصه فرستاد منصور تمام فقها را آوردن. خب همه فقها گفتن آقا نمیشه، مال مال مردم، زمین قصبی قاطی مسجد الحرام نمیشه بشه و این حرامه. خیلی روشن ما هم بودیم همینو گفتیم، حالا فقهای سنی نمیخواد، طلاب شیعه هم همینو میگفتن آقا مال مردم نمیشه. خب آقا چه باید کرد؟ اون وقت در اینجا ناچار فرستاد اون منصور از امام صادق موسی جعفرم برای مهدی. حضرات جواب دادن گفتن مانعی نداره. امام صادق گفت که آقای منصور جواب تو قرآن ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، اول خانه بنا شده مکه است. اون وقت اون جواب اینه، حضرت میگه این کانت الکعبه هی نازل بالناس فالناس اولا به بنیانها. اگر مکه بر مردم نازل شده، اول مردم اومدن زمین مواتو گرفتن خونه ساختن، بعد مکه اومده، خب حق نداری اول اونا بودن. اول چون اونا اومدن وارد شدن، بعد ابراهیم اومده تو آبادی مردم خونه ساخته، کعبه ساخته، البته نمیشه. و این کان الناس همون نازلون به فناء الکعبه فالکعبه اولا به فنائها. اگر اونا اومدن وارد کعبه شدن، ابراهیم اول اومده کعبه رو ساخته، بعد اینا اومدن دور و پر کعبه، چون دل مردم میان، خلق الله میان، داره کاسبی میشه، دخل آدم میگیره، خب اینا اومدن. حالا که اومدن دیگه اصل کعبه رو که فدای مردم نمی کنن. این معنیه و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. اینه میخواییم بگیم این خدا مقضیست که این مطلب رو حل میکنه. این غیر از خود قرآنه. قرآن گفته لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اما حالا اینه میخواییم تو مکه پیاده کنیم. این معیار میخواد، این میزان میخواد، این وسیله سنجش میخواد. این وسیله سنجش پیش امامه. تمام علمای عامه موندن و نتونستن جواب بدن، اما اونا جواب دادن، امام صادق جواب داد و موسی بن جعفر. چرا؟ برای اینکه بیانه مال خداست. خدا یاد داده به پیغمبر، پیغمبرم به ائمه یاد داده و آموخته. پس این میزان آقا خیلی اهمیت داره. این تفسیر رو ببینید، تمام عامه و خاصه، یعنی تمام نمیدونم، همه همینطوری گفتم زاکشنان رفتم. باز یه روایت دیگه براتون بگم، اینم باز خوبه از این نظر. روایت این است که یک کسی آمد کوفه از تجار خراسان، میخواست بره مکه و آمد که من خود اصل خبر رو میگم، بعد میگم هم کجاست مراجعه کنید. من به زبان سخن اصل مطلب رو بگم. از خراسان آمد، منزل یک کسی وارد شد، بعد در بین صحبت ها گفتش که آقا به اون صاحبخونه فلانی از بس در خراسان مرد، نزدیک مرگش وصیت کرده 100,000 درهم برای من، وصیت کرده 100,000 درهم به این. آیا حاج مندلی خراسانی رسالت بدی؟ ولی در وصیتش نوشته مثلا آقای حاج ممدلی 100,000 درهم برای تو وصیت میکنم، ولی یه جزءشو بده به ابو حنیفه. جزء من میخوام ببینم من چقدر بهت بدم که بری اون ذمه بشم، جزء چقدره. مراجعه کرد به خود ابو حنیفه، ابو حنیفه گفت جزء 1/4 است، 1/4 میشه 100,000 درهم، باید 25,000 درهم شما هم بدی. این خلاصه‌ای گفت من دلم آب نمیخوره، اینقدر نیست جزء، اینقدر جزئی، اینقدر نیست. گفت باشه تا ببینیم. بعد رب به قضات دیگه مراجعه کرد، تمام اینا گفتن 1/4. عجب، این داشت شل میشد که خب چاره نیست باید داد، ولی در این حال به قول خودمون این دلش آب نمیخورد که 1/4 باشه. بعد به ابو حنیفه گفت من الان میخوام برم مکه، و بعد از این که من از مکه برگشتم اون وقت این حساب رو صاف بکنم. رفت مکه. ابو حنیفه گفت منم میخوام بیام مکه. گفت اهلا و سهلا. آقا ابو حنیفه هم رفت مکه، ابن ابی لیلا هم که از قضات بود اونم رفت مکه. اتفاقا در مسجد الحرام ابو حنیفه به این مرد خراسانی رسید، سلام علیک کرد و گفت راجع به اون موضوع چیکار کردی اون وصیت؟ گفت همینطور دارم فکر میکنم که من چقدر باید بدم. گفت اگر میخوای حکم واقعی خوب رو بفهمی، اون آقا اونجا نشسته، تمام علم، مجسمه علم، مرد بزرگ اون. گفت اون کیه؟ گفت این حضرت جعفر ابن محمد صادق. برو اونجا. گفت اونجا برو. گفت خیلی خوب. رفت، اتفاقا کسانی آمده بودن برای مسئله پرسیدن، همطور به صف نشسته بودن، این بپرسه بره، اون یکی بره، اون یکی بره. اینم رفت تو ردیف نشست، تو ردیف نشست. یه وقت از اون پشت دور زد، خود ابی حنیفه آمد، رب پشت سر امام جعفر صادق نشست، به طوری که امام برگرده قیافه اینو میبینه. ابن ابی لیلا آمد رفت اون ور نشست، سلام علیکم، سلام علیکم. اینا نشست، پس آقا نشسته پشت دوتا منکبه حضرتم، این دوتا نشستن، خلق الله مسئله بپرسم ردیف آمدن، 1, 2, 6, 10 رسید به این خراسانی، سلام علیکم. بطور گفت آیه کسی از بستگان ما یک پولی رو بر من وصیت کرد، 100,000 درهم. من یک جا دیدم که گفت اسم ابو حنیفه رو برد، گفت وصیت کرده که یه جزئی رو به ابو حنیفه بدم. یه روایت داره که مثل این که نگفت یه جزئش رو بدم، همین روش که میگم الان مدرکش رو ارائه میدم، این اسم ابو حنیفه رو نبرد، اما یه جوری گفت مثل این که به آقا فهموند. گفت بله، گفتن یه جزئی رو بدم. آقا نگاه کرد به ابو حنیفه، خلاصه به آقا فهمون به این باید بدم، فهمون به حضرت، اسم نمون من فهمون، چقدر باید بدم؟ آقا برگشت گفت ابو حنیفه بلاد پولی رسیده ها. و بعد گفت چکرم سبون چکرم. بعد گفت خب چقدر گفتن این آقایون؟ ابو حنیفه چقدر بده؟ گفت من گفتم ربع بده. ابن ابی لیلا تو چه میگویی؟ گفت منم گفتم باید ربع بده. فرمود چرا؟ گفتن خدا در قرآن کلمه جزء و در مورد قصه ابراهیم به کار برده،
فخذ اربعتا من الطير فاجعل على كل جبل منهن جزءا. مرغا چهار تا بودن، پس کلمه جز به یک روب اطلاق میشه. ببینید، خب این خیلی ظاهرا جالبه دیگه. حضرت گفت آقای ابو حنیفه، گفت ابو لیلا تو چی میگو؟ منم همین آیه رو میگم. گفت مرغا چهار تا بودن، اما برای شناختن جز ما باید ببینیم کوها چند تا بودن، نه مرغا. ما چهار سیر گوشت خریدیم، اما رو هر اتومبیل یه گوله گذاشتیم. چون چهار سیر گوش خریدیم، پس اتومبیل هم چهار تا بودن. ما بیدیم اتومبیل ها چند بود، چند تا بودن، چون لغت جز به اعتبار کوه، نه به اعتبار چهار تا مرغ. چهار تا مرغ رو گرفتیم کوبیدیم. فخذ اربعتا من الطیر، این تمام. اما میگه فجعل على كل جبل منهن جزءا، رو هر کوهی یه جزئی از این کوبیده چهار تا مرغ بذار. اون چند تا بوده؟ اینا یهو نگاهی کردن گفتن چند تا بوده؟ گفت کوها ده تا بوده، ده تا کوه بوده، چهار تا مرغ بوده. چهار تا مرغا رو کوبیده، یک کوفته گوشت گنده شده. بعد اینا رو برداشته، یکی یک گردو گذاشته اینجا، یک گردو گذاشته، ده تا گردو شده، یا ده تا نارنگی، قد نارنگی اینا، ده تا تو کوب گذاشته. بعد به خراسونیه گفت یک دهم بده یک جزءه. خراسونی گفت مطلب اینه؟ خب این قرآن رو همه خوندن، این اونی که میتونه بیان بکنه و جرقه الهیست. و انزلنا معهم الکتاب و میزان، این معیار هاست و این سنجش هاست. حالا یه مسئله بود از نظر تفسیر اهمیت داشت و لازم بود براتون عرض بکنم. حالا میم در مسائل مربوط به بحثای پیرامون این آیه. انبیا آمدند، آدرس روایت، بله معذرت میخوام، ببخشید، عرض میکنم تفسیر برهان، چون فخذ اربعتا من الطیر مال سوره بقره است، خود این سوره رو پیدا کنید. عرض میکنم تفسیر برهان جلد اول 200 صفحه 215 حدیث 13، این مدرک این دویومی. البته در من اول این رو در بهار مرحوم مجلسی دیده بودم، بعدم اینجا دیدم. خلاصه در حدیث 13 اینیست که عرض کردم، اونجا تیکه های مختلفی داره. حالا در اینجا واقعش این آیان، من این جمله رو بهتون عرض بکنم که روحیه رو در آغاز منبر رفتن خیلی خوب میدونم، چون همه منازل رو من خودم گذروندم. آقایونی که تازه میخوان منبر برن، دلشون میخواد یه جایی که میرن یه بحثی که میشه شبیه به دوتا راه آهنیست که بکوبن، دوتا آهن، یه جاده آهن لوکوموتیو که این صاف بره برسه به ایستگاه، یه همچی چیزی باشه. اینا دور دنبال این میگردن که ها الان یه آقایی بره صحبت کنه، مثل یک غذای پخته ساخته آماده که ما گرفتیم کفگیر رو بکشیم تو دوری شروع کنی به خوردن اینجوری. و این خیال میکنه این خیلی خوبه و این آقا میکوبه مغزتونو، شما دیگه نیستید، محال خطیب بشید، محال مبتکر بشید، محال بتونید مسلط بر مسائل منبر بشید. از این بگذرید، بکوشید که در منبر معیارهایی پیدا کنید که مغزتون بجوشد و خودتون سازنده بشید. همین کلمه میزانی که براتون گفتم شما رو وامی داره برید یه قدری تفحص کنید، وقتی رسیدید به بنبست اون وقت میفهمید که میزان چطوره. اون وقت رو این میزان برید اخبار ائمه رو ببینید، علوم ائمه رو ببینید، چقدر میتونید صحبت کنید. مثلا همون اخباری که درباره فقها و فقه که همین مرحوم مجلسی هم در همین جلد اول بهار داره، جای دیگه هم هست، امام علیه السلام به بعضی از اصحاب میگه مبنا رو از ما بگیرید، اصل رو از ما بگیرید، خودتون برید فروع رو ازش استخراج کنید. همون فتوا، اصل اون میزانه. میگه الان فقها چجور فتوا میدن، میزان رو از اسلام گرفتن، میزان رو از قرآن گرفتن، میزان رو از سنت پیغمبر و ائمه گرفتن، بر معیار او فتوا میدن. و الا در زمان امام صادق تلقیح مصنوعی نبوده که کسی بپرسه به امام صادق آقا تلقیح مصنوعی جایزه یا نه. اگه جایز باشه بچه ای رو که زن در شکم میپرورد بچه قانونیه؟ آیا ارث میبرد؟ خب اینا یه مسائل نوعی دیگه، مستحدثه. چطور شد من یادم خود مرحوم آیت الله بروجردی آیت الله عثمان در زمان ایشون شروع شده بود تلقیح مصنوعی و خب مراجعه کردن به ایشون، خلاصه ایشون صریح فتوا داد، گفت اگر نطفه خود شوهر استخراج شود و با یک وسیله در رحم زن قرار بگیرد و بچه بشود، بچه بچه قانونی است. این مطلبی نیست، بر میزان فتوا داره میده، میزان رو میبینه. حالا مثلا یه نفر مرده وضع آمیزشش نمیتونه آمیزش کنه، حالا یا به علت جراحت یا به علت زخم یا به علت اینن هرچ، اما اگر نطفه این خارج بشه، حالا من کار ندارم حلال حرام نمیخوام، حالا یا استمنا کن حرام بود، حالا حرام بود ولی از اون حرام با سرنگ استفاده شد، یا محتلم شد و جا به جا گرفتن و تلقیح کردن. خب این چیه؟ این چیه؟ این چه مبنایی داره؟ میگه چون نطفه قانونیست، مال خود شوهره، زن هم زن قانونیه، بنابراین بچه متعلق به این پدر و این مادر، از هر دو هم ارث میبره، با خواهراش هم محرمه و تا آخر همه. همین میگه ما اصول رو به شما میگیم، شما برید مبنا درست کنید. آی این اخبار ائمه رو برید اون وقت بخونید، بعد رو این کلمه میزان تکیه کنید. اگر رفتید یه جا ده روز میخواییم در باب امامت برای ما صحبت کنید، وقتی بخواید امامت صحبت کنید اون وقت میگید تمام تکیگاه اخبار اینه، علم از خاندان ما باید بیاد، از غیر مجرای ما کسی بگیرد گمراهیه. اینا رو بخونید. چرا؟ برای این که دین قرآن داره، میزانم داره. قرآن اقیم الصلاة، میزان صلو کما رأیتمونی اصلیه، میزان آت الزکاته، تعداد چیا زکات میخواد اون روایاته. بنابراین اون وقت میتونید 10 روز با ابتکار روی مسئله امام و امام. حالا بیه دنبال اون آیه این تیکره بگم براتون. اگر رو منبر اینو خوندید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، انبیا آمدن که مردم رو بر اساس عدالت استوار کنن. خب از منبر آمدید پایین، یه نفر رو گفت آقا مگه مردم خودشون نمیتوانن قوانین عادلانه وضع کنن که انبیا باید بیان وضع کنن؟ چی میفرمایید؟ یک آدم زرنگ باهوش دانشگاهی درس خونده ملای قوی بعد از منبر میاد میگه آقا شما میفرمایید انبیا آمدن برای اینکه مقررات عادلانه رو بگن و مردم رو بر عدل برپا دارن. خب خود مردم این کار میکنن، خود مردم مجلس شورا دارن، میشنن مطالعه میکنن قوانین عادلانه رو میگن، تمام میشه. شما بگید نه خیر نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ خب بحث میکنن دیگه، بحث میکنه. باید آماده باشید، هرچی بره جلوتر بحث بیشتر میشه. مثلا الان در انقلاب اسلامی هم چون خیلی ها رفتن مطالعه کردن کتابهای اسلامی رو، حرف بیشتر دارن. اون وقت باید مجهز باشید. یکی از حرفایی که در اینجا باید بهتون عرض بکنم اینه که این ممکنه 2-3 جلسه طول بکشه. اجمالی که الان باید بگم، صریح باید بگویید که خود بشر نمیتواند من جمیع الجهات قانون عادلانه برای خودش وضع کنه، نمیتونه. بعد او سوال بکنه که آقا این که نمیتونه، مردم 2000 سال پیش، 1500 سال پیش، 1000 سال پیش، 700 سال پیش دوران بی سوادی نمیتونستن، الان چطور؟ الانی که دنیا اینقدر تکامل علمی کرده که در کره ماه پیاده شده و سنگهای کره ماه را به زمین آورده، بازم نمیتونه قوانین رو بفهمد و عدل رو بفهمد با تمام دانشگاه های وسیع دنیا؟ قرص جواب بدید نه، نه نمیتونه، نمیتواند. اگر گفت چرا، اون وقت اینجا توجه به چگونگی بحث. اول بشر توانسته به کره ماه بره، اما از نظر فیزیک تمام شرایطش رو یاد گرفته، از نظر نجوم شناسی تمام شرایطش رو بلد شده، مثلا بلد شده فاصله بین زمین و ماه چقدره، این یک. بلد شده اگر بخواد از جاذبه زمین فرار کند سرعت سیر ضد جاذبه چه مقدار باید باشد تا از محیط جاذبه زمین بگریزد. سوم اگر به محیط جاذبه ماه برسد چه بکند که جاذبه ماه او را به زمین نکشد و ماشین او را نکوبد، سفینه اش را خود نکند. همه اینا را حساب کرده و بلده، سوخت مخصوص درست کرده، آپولوی مخصوص درست کرده، سفینه درست کرده، رفته پیاده شده. پس باید تمام دقایق را بداند تا بتونه اون آپولو را بسازه. در باب طب تمام بیماری ها را که خیلی عالی عمل کردن روش و معالجه کرده فهمیده. مالاریا چیه؟ میکرو مالاریا چیه؟ عامل انتقال چیه؟ پشه مالاریا کدومه؟ مرداب چطور وسیله پشه مالاریاست؟ همه رو فهمیده؟ اون وقت گفته زهکشی کنیم، مرداب بره، پشه مالاریا رو بکشیم، میکروب رو از بین ببریم، ریشه‌کنی مالاریا. اما اگر چیزی رو نتونست کاملا بفهمه نمیتونه مبارزه کنه. خب سرطان الان در دنیا گر رو گر میکشد، نه اروپا میتونه کاری کنه نه امریکا. چرا؟ برای اینکه سرطان رو نفهمیدن. پس به اون آقایی که به شما میگوید چرا نمیتونن قانون وضع کنن، جوابش اینه، بگید آقا اگر نتوانست بشر یک حقیقتی رو بفهمد، هرچی هم در رشته های دیگر ترقی بکند، اینه که نفهمیده نمیتونه درست کنه و بشر بشر رو نشناخته. بشر موجود ناشناخته است. دکتر الکسیس کارل کتاب نوشته انسان موجود ناشناخته. عربان برداشتن ترجمه کردن الانسان ذاک المجهول. خب انسان ناشناخته است. انسانی که خودشو هنوز نشناخته مگه میتونه بر خودش قوانین عادلانه بگذارونه؟ ما روح داریم یا نداریم؟ روحیون میگن روح داریم، مادیون میگن روح نداریم. 10,000 استاد اینور میگه روح داریم، 10,000 استاد اونور میگه روح نداریم. چیکار باید کرد؟ ما آیا بعد از مردن میمونیم یا مثل گربه مرده تمام میشیم؟ 10,000 استاد میگه میمانیم، 10,000 استاد میگه مثل گربه مرده تمام میشیم. پس ما نشناختیم بشر رو. آیا ما بعد از مرگ عالم دیگری داریم یا نه؟ 10,000 استاد میگه نداریم، 10,000 استاد میگه داریم. چه باید کرد؟ پس ما انسان رو نشناختیم. ما اگر روح داشته باشیم و شأن انسانی، اون وقت شهوتمون باید تعدیل بشه، غضب باید تعدیل بشه، هوای نفس تعدیل بشه. اما اگر روح انسانی و عالم بعد از مرگ نداشته باشیم، هر غلطی دلت میخواد تو دنیا بکن. ما نشناختیم بشر رو. ما نشناختیم، امریکا نشناخته، انگلستان نشناخته، روسا نشناختن، کمونیستان نشناختن. خب بشر ناشناخته الان مگر میتواند برای خودش قانون عادلانه وضع کند؟ مگه میتونه؟ خود اینو بحث کنید، بشر موجود ناشناخته. بعد بیاید شاهد بیارید. حالا من براتون 3 شاهد نقل میکنم، همون جوری که این آقا میل داشت که یک مطلب دست کرده منظمی که جوابگوی منبر باشد، جوابگوی حسابی ارزنده، که تو اگر محیط فرنگی مابای درجه اول هم بخواید صحبت کنید جای وز و نقل باشه. 3 مطلب میگم. اول، بشر امروز عدل در آزادی را نمی شناسد. آزادی خوب، اما عدلی که آزادی که طبق عدل باشه، طبق مصلحت باشه، نه افراط باشه نه تفرید، نه آزادی رو بکوبه نه زیاده روی کنه، این رو امریکا نمیشناسه، انگلستان نمیشناسه، فرانسه نمیشناسه، آلمان نمیشناسه، به دلیل اینم که اشتباه کردن. حالا ملاحظه میکنید اسلام میگه آزاد، بله بشر باید آزاد باشد. آزادی اینقدر اهمیت و ارزش دارد که حالا الان آقایون ممکنه یه روای حضابت بگم بگم کجاست. حالا الان دارم میگم بهتون، قبلا من صفویناش یادم نیست، اما در تحف العقول از سخنان امام صادق و شاید میگم در اون حدیث مفصل عبدالله جندب باشد. در هر حال یه حدیث مفصلی داره. اونجا امام صادق میفرماید من اصبح محموما لسوا فکاک رقبته فقد هون علیه الجلیل و رغب عن ربه الى ربه الحقیر. این آزادی. میگه صبح میشی قصه بزرگ چیه؟ چه قصه میخوری؟ میگه هر کی بلند بشه صبح، من اصبح، کسی که صبح کند و عالی ترین هدفش فک رقبه خود نباشه، فک رقبه اعم از فک رقبه آخرت از جهنم و آزادی رقبه در دنیا، من اصبح محموما لسوا فکاک رقبته، برای غیر آزادیش قصه داره. میگه اگه قصه برای غیر آزادیست ارزشی نداره، چیزای حقیر، امر مهم رو حقیر شمردی و ربح کوچک رو اهمیت دادی و از ربح بزرگ غافل شدی. این آزادی اینقدر اهمیت داره. اما چقدر آزادی، چقدر آزادی. الان دنیای اروپا و امریکا اینقدر دچار انحراف شده که به عنوان آزادی شرف زن رو برباد داده، زن رو ابزار شهوت کرده. این بالاترین خیانت و اسلام حرام میدونه. ببینید اسلام بهش میگه زن درس بخوند، میگه آزاد. زن بیان بکند، آزاد. زن تجارت کند، آزاد است. زن فن و صنعت یاد بگیرد، آزاد است. تمام اینا ایمان، المؤمنون والمؤمنات، المؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، والقانتین اینا هست دیگه، همه جا هست. زن اومد دوش به دوش هم. اما بیا بگو زن آزاد است زنا بدهد؟ زن آزاد است با معاشرت با مرد اجنبی کند؟ زن آزاد است در مقابل مردم برهنه شود؟ میگیم آزادی رو نمیفهمه غرب. الان امریکا هولیوود میخواد یه فیلم سکسی بگیره، یک فیلم سکسی، یه دختر جوان زیبا میاد، اون مدیر فیلمگیر صورت و بازوت لخت باشه $2,000، اگر گردن و سینت هم باز باشه $10,000، اگر ران و شکمت هم برهنه بشود $100,000، اما اگر مکشوف العوره مقابل دوربین فیلم برداری بیای $1,000,000 میدیم، چون اگه این لخت مادرزاد بیاد $100,000,000 دخل میکنه خودش. خب چه باید کرد؟ اگر بری به ریگان بگی آقای ریگان فیلم بردار به یک زن میگه $1,000,000 میدم بهت عریان مادرزاد بیاد، فیلم برداریم نشون بدیم به خلق الله، موافق میگه بله آقا امریکا آزادیه، مانعی ندارد، خود زن که حاضر است هیچ مانعی نداره، فیلم بردارم حاضره. این آزادی به مصلحته؟ این آزادی شرف زن رو برباد داده، یک، پسران جوان رو به بدبختی سوق داده، دو، اخلاق جامعه رو فاسد کرده، سه، این همه بدبختی. خب آزادی رو نمی فهمن. آزادی زیادتر از اندازه دادن معنیش اینه بلد نیست عدل در آزادی چقدره. یه وقتی سه نفر از افراد تحصیل کرده اروپا آمده بودن منزل ما، یکیشون خیلی داغ بود، گفت آقای فلسفی من آمدم یه سوالی از شما بکنم. من میدونستم ماده سوال رو تو مجلات خونده بودم. شما اگر مجلات خارجی رو ببینید یا این مجله آماری امریکا هر وقت از زنا صحبت میکنه میگه زنای به عنف، میگه مثلا در سال 1980 ساعتی دو تا زنای به عنف در امریکا واقع شده. خود زنا رو نمیگه، زنای به عنف رو میگه. هفتیر بکشه، زنای به عنف رو میگه. هفتیر بکشه بگه یا تمکین کن یا میکشمت. اینه میگن جور، میگن این مخالف با آزادیه. اما خود زنا، دختر حاضر، پسر حاضر، این منافات نداره، یه آزادیه. این آمده و دینی بفرسه، گفت آقا اینه خیلی دقت کنیدا. گفت فلانی اسلام گفته زنا اگر به اون باشه حرام. خب راست، سلب آزادی نمیشه، زن رو مجبور نمیشه. اما اگر زن خودش حاضر، مردم حاضر، با کمال رغبت و میل، چرا باز حرام باشه؟ این چه قانونیست در اسلام؟ گفتم طبع قضیه که جرم بود با رضایت طبع عوض نمیشه، ذات قضیه تغییر نمیکنه. گفت نمیفهمم یعنی چی. گفتم خب شما چه رشته درس خوندی؟ گفت من فیزیک خوندم، فیزیک اتم. گفتم خب فیزیک اتم نباید مسائل قضایی و حقوقی رو بفهمه. راست، ناچار باید برات مثال بزنم که بفهمی. شما میفرمایید که اگر زن و مرد راضی شدن دیگه جرم نباشه. من یک سوال ازتون میکنم، امریکا بودی، اروپا بودی، هر جا، اگر یه نفر آدمی میخواد خودشو بکشه، نه هفتیر داره، نه فشنگ داره، نه پول داره تریاک بخره، نه پول داره استرکنین بخره، نه داره، میاد یه نفر میبینه میگه آه من بیچاره میخوام خودم رو بکشم، من به تو سند میدم، مینویسم این جانب ایکس پسر ایگرگ در روز دوشنبه چندم آوریل ساعت 10 صبح از این آقا خودم خواهش کردم، التماس کردم، اصرار کردم، چون من پول ندارم شما سر مرا ببرید، و این عنایت کرد به من و سر مرا برید. آقای دادستان من التماس کردم، من تمنا کردم، نبادا او را تحت تعقیب قرار بدید به نام قاتل. این سند رو بنویسه بده به تو، خودش دراز به دراز بخوابه، کلش رو ببرن، آیا این آزاد را میره؟ نه، نه آدم کشا، نه. گفتم خب اگه رضایت خاطر معیاره، این راضی بود دیا، مرد راضی بود، قاتل راضی بود، مقتولم راضی بود، چرا قابل تعقیبه؟ گفت آه این قتل جرمه. گفتم حالا فهمیدی من چی میخوام بگم. اسلام میگه اصلا عمل منافی با عفت ذاتش جرمه، با رضایت باشد جرمه، بی رضایت هم باشد جرمه. بنابراین نمیشود این زنای به عرف جرمه، اما زنای به آزادی جرم نیست. خب نمیفهمم. پس اگر سوال کند چرا نمیتونه خودش قانون معین کنه، یه مثال آزادی. مثال دوم در دنیای غرب، مثال دوم بگویید آقا الان در امریکا 10 میلیون سیاه هست. سیاه بر اساس ژنتیک و وراثت پوستش سیاست و الا انسان عقل داره، درک داره، هوش داره، فهم داره، میتونه استاد باشه، استادیار باشه، قاضی باشه، همه چی. خب سیاه
اسلام آمده روی قانون عدل میگوید سیاه و سفید یکسان از نظر انسانیت، لا فضل للعربی علی العجمی ولا للابیض علی الاسود الا بالتقوا.
این عدل اسلامه، اما امریکا نمیفهمه. الان آقا در امریکا واگون سیاه و سفید جداست، دانشگاه سیاه و سفید جداست، لیوان آبخوری سیاه از سفید جداست. اینا هیچی. تو یکی از جاده ها ماشین تصادف کرد، افتادن، زخمی شدن، به آمبولانس خبر دادن زود بیاد به فلان کیلومتر فلان جاده، آمبولانس برق‌آسا رسید. وقتی پیاده شد راننده و کمک راننده، دو تا سفید امریکایی آمدن دیدن اینایی که داره ازشون خون میره سیاهن. یه سوت زد، یه بشکن زد، برگشت گفت ما سیاه رو نمبریم، بذار بمیره. این میتونه عدل بفهمه؟
این انسانیت رو نابود کرده.
پس امریکا آپولو ساخته، به کره ماه رفته، اما نمیتونه الان عدل رو بفهمد از نظر این که نژاد سیاه با سفید از نظر ساختمان فرق نداره. اینم مثال دوم. اینا رو فشرده میگم زود رد میشن. شما بخواید صحبت کنید خیلی میشه صحبت کنید. یه وقتی یه شعرهایی رو گاهی هم خوندم رو منبر، یه کسی شعر گفته لطیف راجب سفید و سیاه، من رو میخونم روی این نوار، اگه ضبط شد بعد از روی نوار در بیاری خواستید. میگه یکی ماه رخسار با فر و جاه، تنفر نمود از غلامی سیاه، غلام سیاه چهره شد تنگ دل، چنین گفت با اون بت سنگ دل، خدا گر تو را عالم افروز کرد، مرا خال پیشانی روز کرد، خدا گر تو را چهره بدر داد، مرا چهره لیلت القدر داد، اگر نقطه از سیاهی من به روی تو افتد به وجه حسن، از اون خال حسنت یکی صد شود، خریدار حسن تو بی حد شود، وگر از بیاض تو برعکس کار به رویم شود نقطه ای آشکار، مرا خلق مبروس برس گرفته، مرا خلق مبروس خوانند و شوم، گریزند از من به هر مرز و بوم. خب شعر گفتن مسلمونا، شعرها مرد خدا پرست که تقوا طلب کند، خواهی سفید جامعه و خواهی سیاه باش. پیغمبر بلال حبشی رو آورده به جای بلندگوی مستقیم خودش، این همه آدم های سفید، گفت این باید از اون بگه، حتما برای این که تثبیت کند اختلاف نژاد و تعصب نژادی نادانی و جهل است و برخلاف عدل. خب پس بنابراین مثال اول آزادی، مثال دوم نژاد، اما مثال سوم، این مثال دیگه خیلی روشن و جنبه جهانی داره و این جنبه جهانی، من ساعت رو ببینم، خب حالا بد نیست اینم میگم که تمام بشه، جنبه جهانی داره و اون این دوتا رژیم سرمایه‌داری و کمونیستی. هر وقت کسی گفت آه بشر نمیتواند قوانین عدل برای خودش بگذاره صفت بگونه. چرا؟ نمیفهمد. در این دنیای الان نمیفهمد. بله در همین دنیای الان. اون وقت مثال خیلی روشنش اینه، بگو اگر افغانستان میگفت سرمایه‌داری و کمونیسم بده، مقابلش روسا بودن مثلا، خب میگفتن افغان سواد نداره، دنیای روسا دانشمندن فلان. اما آقا امریکا میگه سرمایه‌داری، روسا میگن کمونیستی. اون وقت حالا هر دو به هم میگن، این امریکا به روسا میگه روسا لونا ساختید، آپولو ساختیم، اتم شکافتید، اتم شکافتیم، بمب اتم دارید، بمب اتم داریم، دانشگاه دارید، دانشگاه داریم، استاد دارید، استاد داریم، همه اینایی که شما دارید ما داریم، اما لعنت به کمونیست، آزادی سرمایه داریه. بعد روسا هم میگن ریگان دانشگاه داری، ما هم داریم، اتم داری، داریم لونا ساختی، آپولو ساختی، ما لونا داریم، قلب سنگال از ما آوردی، ما هم آوردیم، لعنت به سرمایه داری، آزادی کمونیست. خب آقا اینا هر دوتا ملا، هر دو درس خونده، هر دو دانشگاه، هر دو دانشمند، هر دو فیزیکدان، هر دو شیمیدان، هر دو عالی مقام، این به اون لعنت میکنه، اون به این لعنت میکنه، کدوم مطابق عدله؟ کمونیسم مطابق عدلی یا سرمایه داری؟ اینا چه دعوا میکنن؟ این معلوم شه هر دو نمیفهمن. کی باید حل کنه؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیا باید بگن، انبیا امر خدا را ابلاغ کنن، خدا باید برنامه عدل رو بگه. الا یعلم من خلق، خدا نمیداند چگونه آفریده است، خوب میدونه. اون وقت بعد بگو خب اون فرنگی معابه میگه خب حالا شما که قرآن دارید کدوم یکی درسته؟ بگو هر دوش غلط، راحت. خدا میگه هر دو خلاف عدل، هم کمونیستیش باطل، هم سرمایه داری. اسلام تمام فقرا را اداره میکند اما مرام اشتراکی ندارد. اسلام مالکیت فردی رو احترام می کند اما رژیم سرمایه‌داری و احترام به ثروت نیست، افتخار به ثروت نیست. اینه، این یه مطلب، یک مکتب خاصه. بنابراین سه تا مطلب رو عرض کردم براتون بر سبیل مثال. چرا بشر نیاز دارد به پیامبران برای اقامه عدل؟ اول این که خود رو نشناخته و بشر ناشناخته است. انسانی که خود رو نشناخته نمیتواند برای خود وضع قانون سعادت بخش کند. دوم سه تا مورد رو هم بر سبیل نمونه برای آقایان ذکر کردم. اما راجع به اونی که وعده دادم این هفته براتون بگویم، اولا یکی از آقایان طلاب هفته گذشته بعد از تمام شدن سخن آمد اینجا گفت که آیه آیه خدا می‌فرماید والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم. گفت آب بعد از این که اینا کشته شدن تازه اینا رو هدایت میکنه. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم. گفت این سیهدیهم چیه؟ خب من لازم بود مراجعه کنم، مراجعه کردم. اولا معلوم شد قتلو فقط یه قرائت نیست، قاتلو هست، قتلو هم هست. و من عجیبه وقتی تفسیر صافی رو گرفتم اول اینو نگاه کنم، دیدم مرحوم فیض تو متن قاتلو رو آورده و بعد میگه و قرأ قتلو، اونو اهمیت داده. پس ما اولا دو تا قرائت داریم، در قاتلو که قضیه روانه، والذین قاتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم سیهدیهم و یسلا، اونه که مقاتله میکنن. اما اگر قتلو باشه، در صورتی که قتلو باشه، شما آقایان میگید گای هدایت ارائه طریقه، گای ایصال به مطلوبه. خب آقا این هدایت که دو پهلوه، خب حالا خدا میگوید اونهایی که در راه خدا کشته شدن سیهدیهم، ما عن قریب هدایتشون میکنیم. هدایت اگر الهه طریق باشه مال دنیا بوده، اما اگر ایصال به مطلوب باشه، مطلوب چیه؟ مطلوب اینه، خدا در قرآن گفته لهم دار السلام، این مؤمنین با ایمان خانه سلامت دارن. خدا میگه ما چشو میگیریم صاف میبریم تو بهشت، میگه ما این خولت سیهدیهم و یصلح بالهم، هدایت میکنه. و بعد قرینه بعدش هم نشون میده و یدخلهم الجنه عرفها لهم، اون بهشتی را که برای اونها صحبتشو کرده بود، وعده داده بود، بیانشو کرده بود، اونها رو میبره تو اون بهش، هدایت میکند به در دار السلام و واردشون میکنه در همون جا. این آیه. اما اون روایتی که چهارشنبه اون هفته در سن خونده بودم، خیلی سوال کردن، الانم یه آقا متن روایت این بود که خوندم، لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین، جلد 17 بهار الانوار چاپ کمپانی، یعنی اون کتاب 25 جلدی، نه این 100 خورده، یا اون کتاب قدیم هست در کتابخانه‌های خوب، 17 بهار چاپ کمپانی صفحه 116، این حدیث در ثلث اول ثلث آخر صفحه واقع شده. اینم آدرس حدیث. یک دعایی را هم خونده بودم، اون دعا در کتاب جعفریات صفحه 248، اونم مال اون دعا که دیگه نمونده باشه چیزی. اما دو تا مطلب رو باید عرض کنم. مطلب اول این است که من هدفم در این جلسه این است یه مقداری حرفا عمق پیدا کنه، مغز پیدا کنه، محتوا پیدا کنه، افکار ساخته بشه برای خلاقیت. و برنامه هایی که الان اینجا عمل میکنم محصول 50 سال تجربمه، اینه که میتونه مغزها رو به راه بندازه. منتها یه خورده صبر میخواد، تحمل میخواد، بعد به جریان میفته. بنابراین آقایانی که واقعا میل دارن بحثا رو بشنون، اینو باید از اول جلسه بیان. آخه گاهی یه مجلس روزه است، از اول اومد یه نفر اومد، از وسط اومد اومد، از وسط روزه هم اومد اومد، اون کلمه آخر روزه رو هم شنید، یکی زد به پیشونی ثواب روزه گوش کردن و برده، تمام میره. اینجا صحبت یه حرفا نیست، این اینجوری نیست که یه عده آقایون یه عده 8.5 بیان، 8.35 دقیقه، 40 دقیقه، بعد 4 تا بیان، بعد 8 بیان، بعد همینطور بیان تا 10 دقیقه به پایان بحث بازم برام میان. این درست نیست، این بیفایده است. این پیداست که روحتون رمق ندارد. و چون روح بیرمغت موفق نمیشید. من صاف بهتون میگم، به قول شاعر میگه نگرفتار بود هر که فقانی دارد، ناله مرغ گرفتار نشانی دارد. یا قرص بیاید یا باری، به هر جهت من اهلش نیستم. من بی خودی 25 فرسخ بیام 25 فرسخ برگردم با این شرایط سخت، اونم با این حال مزاجیم، منزل باشم یه خورده بنویسم، بیشتر دلم بخواهد. قبل از اینه بهتون بگم نظم داشته باشید. علاوه بر این بعد شما وارد اجتماع میخواید بشید، میخواید منظم باشید. سر ساعت 8 وعده میدید 8 بیایید، 9 وعده دادید 9 بیایید. بعد ببینم یا بله 9 وعده دید لخلق 10 دارد آه کجا بله بله لخیر لخیر بله لخیر بله چیا 9 وعده دید 9 بیایید. سر وقت جدی بگیرید، اگر جدی نگرفتید دنیا جدن به شما عکس العمل نشون میده و خوردتون میکنه. یا جدی بگیرید غلبه کنید یا مغلوب حوادث زندگی میشید. جدی درس خوندن جدیست، بحث شنیدن جدیست، فن یاد گرفتن جدی جدی جدی. بنابراین اولین جمله اینه که عرض کنم اینو، حالا هفته آینده که وفات حضرت زهراست که تعطیل است و انشاءالله در هفته بعد اگر آمدم و دیدیم آقایان، چون قرار بر اینه 8:30 آغاز بشه، اگر 8:30 5 دقیقه 10 دقیقه دیر شد اب نداره، ولی اگر اینجور شد که 8:30 و یه ربع 9 و 9 و 9 و ربع و 9 و نیم و 9 و 35 دقیقه و 9 و 40 دقیقه و ما دیگه بخواییم خاتمه بدیم، تازه دارم میاد این پیداست که اساس نداره و من بهتر اون وقت میدونم که خلاصه تعطیلش کنم. من اصلا نشاط پیدا نمی کنم صحبت کنم، من رغبت نمی کنم، برای که من فکر می کنم الان با یه مغزها یا عاشقی دارم صحبت می کنم، یه مشکل بزرگ قرآنی، کلمه میزان قرآنی می خونی مورد سوال واقع می شید. من مراجعه کردم، مطالعه کردم، اخبار دیدم، بعد باری برجت این نمیشه اینجوری. یک یکی دیگه هم که هست این است که از قرار در مدارس آقایان برای فن سخن در هر مدرسه کلاسی گذارده هم برای طلاب در مدارس، و حالا در مدارس شرکت بفرمایید. بعد از قرار هر شبی 2 نفر بنا صحبت بکنن، کم کم را بیفته انشاءالله. اول بهتون این هفته بگن شما باید صحبت کنید، هفته آینده شما مثلا صحبت کنید درباره یکی از ارزش‌های تقوا. خیلی خوب. اما بعد کم کم باید به جایی برسد که شما اومدید همه نشستن تو مجلس، بگن آه شما پنج دارید، از اون ساعت بعد برید منبر درباره ارزش تقوا صحبت کنید. اینم منزل دوم. منزل سوم بالاتر، بعد از این که نشستید روی کرسی خطابه، اون گرداننده و مربی بگه آه امشب درباره تقوا شما صحبت کنید، بلا فاصله بگید بسم الله الرحمن الرحیم و بگید. این درجه به درجه برید. اگر بخواید خطیب بشید، قوی بشید، گوینده بشید، خلاق باشید که مرتجلن بیستید و بگویید، باید این منازل بگذرونید و مغز از چهارچوبه محدودیت بیاد بیرون، آزاد فکر کنه. ولی اگر بنا شد که محدود محدود باشه، نمیشه به یه مقام عالی که دلتون میخواد برسید مگر تغییر روش بدید، تغییر عقیده بدید و برنامه رو اونطوری که باید به راه بیندازید. این دوتا مطلب هم خواستم آخر گفته باشم و بعدم حالا ولو مجلس ما مجلس بحثیه، اما چون ایام فاطمیه نزدیکه، یک جمله‌ای به یاد حضرت فاطمه علیه السلام براتون بگویم. فاطمه بسیار متأثر شد از جریان‌هایی که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد، خیلی آزرده شد. اول فاطمه مقداری فعالیت‌های مثبت کرد، در خانه مهاجر و انصار رفت، حسنین رو برد، در زد، مسجد رفت، نطق کرد، سخن گفت، فعالیت‌های مثبت. اما وقتی به فعالیت‌های مثبت نتوانست قبض کند و در جامعه اون روز ترتیب اثر داده نشد، تصمیم گرفت فعالیت منفی آغاز کند. فعالیت منفیش این بود گوشه منزل موند، کسی را نمیپذیرفت، خیلی سخت گرفت، حتی زنها آمدن به شدت سختی پذیرفت. خیلی تاریخ زیاد داره. یکی از فعالیت‌های منفیش این بود، گفت علی بدن مرا شب غسل بده، بدن مرا شب کفن کن، ولا تعلم احدا، من میل ندارم کسی آگاهی پیدا کند، میل ندارم کسی بداند. و این قضیه خیلی عجیب بود و لذا در کتابها دارد عباس ابن عبدالمطلب وقتی خبر از وفات فاطمه پیدا کرد، پاشد آمد در خانه فاطمه، برای عمو بود دیگه، برای اینکه بیاد حضور علی ابن ابی طالب، و حضرت پیغام داد غلامشو فرستاد، گفت برو با آقا بگو ما که نبودیم ایام کسالتش بیاییم، حالا وقت وفات و تشییع جنازش به ما بگید. اون وقت آقا پیغام داد، گفت لا عدم تو اشفاقک و تحییتک و لقد عرفت و مشورتک و لرأیک فضله. خیلی تشکر کرد عباس. بعد فرمود شما همیشه به ما مهربان بودی، همیشه با ما گرم بودی، اما عمو جان از این تقاضایی که کرده ای بگذر که مردم رو خبر کنی، مردم دنبال جنازه فاطمه بیان. نه، فإنها وستنی به ستر امرها. فرمود عباس زهرا به من التماس کرده بدنم باید شب دفن شود، شب به خاک سپرده شود، بنابر این من نمیتوانم به کسی خبر بدهم. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، پروردگارا رزمندگان اسلام را در همه جبهه ها بر لشکر کفر پیروز بفرما، صدام و صدامیان را که بلای جان اسلام و مسلمانها شده اند نابود بفرما، امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله.